بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثالث يشتمل على مسألتين، إحداهما كيفية انتفاء النفس الإنسانية بالحواس و الثانية إثبات حدوثها. إثبات حدوثها در این فصل دو مسئله بحث میشه. مسئله اول اینه که نفس انسانی یعنی قوه عاقله و اون مرحله انسانی نفس چگونه از حواس ظاهره استفاده میکنه، و مسئله دوم اینه که نفس انسانی حادثه، قدیم نیست، قبل از بدن موجود نبوده. مسئله اول رو از ان القوا شروع میکنیم تا خط نهم صفحه 198. از خط نهم و نقول ان الانفس الانسانیه لم تکن قائمتن، مسئله دوم رو که اثبات حدوث نفس شروع میکنیم. در کیفیت انتفاع نفس به حواس ایشون میفرمایند که به وسیله حواس جزئیات کشف میشه، به وسیله حواس جزئیات درک میشه و قوه عاقله چهار امر از این جزئیات براش حاصل میشه. ابتداعا وقتی که ما به حواسمون چیزی رو که جزئی است حس کردیم، قوه عاقله ما اون شیء جزئی رو تجرید میکنه، هم از ماده هم از لواحق ماده، و به صورت یک مجرد کلی درش میاره وقتی به صورت یک مجرد کلی درآمد میشه یک صورت معقوله. اما صورت معقوله مفرده، یعنی صورت معقوله‌ای که ترکیب نشده، به صورت قضیه در نیامده، کلی مفرده. در این کلی مفردی که به دست آورده تشخیص میده که چه کلی جوهره چه کلی عرضه، و تشخیص میده که کدام یک از اینها مشترکن، کدام یک از اینها مختصن. به این ترتیب جنس و فصل و عرض عام و عرض خاص رو از هم جدا میکنه. این کلیات مفرده سرمایه کار او میشه تا به وسیله این کلیات قضایا رو تشکیل بده و از طریق قضایا به مجهولات تصوری یا به مجهولات تصدیقی برسه. این یکی از اموره که برای عقل حاصل میشه، که جزئیات رو تجرید میکنه و به صورت یک کلی مفرد یعنی کلی غیر مرکب در میاره. کار دومی که عقل میکنه اینه که این مفردات رو که الان به دست آورده با هم مقایسه میکنه. اگر دید بینشون نسبت ایجابی یک قضیه موجبه ازشون میسازه، اگر دید بینشون نسبت سلبی یک قضیه سلبی از اونا میسازه، و به این ترتیب دسترسی به قضیه پیدا میکنه. اگر این قضیه که به دست آمده بیان و اولی باشه، قبولش میکنه بدون اینکه دنبال دلیلش بره، چون احتیاج به دلیل نداره. و اگر اولی نباشه، نظری باشه، احتیاج به استدلال داشته باشه، در پی واسطه و حد وسط میگرده تا اینکه حد وسط رو به دست بیاره و به وسیله حد وسط این قضیه ای رو که تحصیل کرده اثبات کنه. این دومین استفاده بود که عقل از جزئیات میبرد. استفاده اول به دست آوردن کلیات مفرده و غیر مرکبه بود. استفاده دوم به دست آوردن قضایای مرکبه از همون کلیات مفرده بود. استفاده سومی که میکنه اینه که مقدمات تجربی رو از حس میگیره. حس به وسیله تجربه‌ای که میکنه، چه تجربه دیدنی باشه، چه شنیدنی باشه، چه ملموس باشه، چه مذوق باشه و چه مشموم باشه، بالاخره چیزی تجربه میشه. این تجربه وقتی تکرار بشه، عقل یک قیاسی در کنار این مشاهده خودش و در کنار این محسوس خودش قرار میده، میگه که این امری که اتفاق افتاد دائما اتفاق افتاد یا اکثرا اتفاق افتاد، چند بار ما تجربه کردیم همین نتیجه رو گرفتیم، پس معلوم میشه که این نتیجه از این امر دائما آید میشه یا غالبا آید میشه، و چیزی که دائمی است اتفاقی نیست، پس این اتفاقی نیست بلکه واقعا اقتضای این موضوع اینه که این محمول رو داشته باشه و اقتضای این مقدم اینه که این تالی رو داشته باشه. بالاخره معتقد میشه به وسیله اون چه که حس تجربه کرده و به زمینه این قیاسی که عقل زمینه کرده، برای عقل اعتقاد به این قضیه تجربی حاصل میشه. پس میبینید که باز هم عقل از حواس استفاده کرد، حواس تجربه کردن و عقل قیاسی رو زمینه کرد، یک قضیه مورد یقین و مورد اعتقاد رو به دست آورد. این قضیه که به دست میاره یا قضیه ایست که در اون حمل و سلب حمله که میشه قضیه حملیه، موجبه یا سالبه، یا قضیه ایست که در او اتصال هست بین مقدم و تالی، یا ایجاب اتصاله یا سلب اتصاله که میشه شرطیه متصله، موجبه یا سالبه، یا در او انفصال و تعاند بین مقدم و تالی هست که یا اثبات تعانده یا سلب تعانده که میشه قضیه شرطیه منفصله سالبه یا موجبه. چهارمین استفاده‌ای که عقل از حواس میبره اینه که حواس چیزهایی رو، اخباری رو میشنوند، سمع اخباری رو میشنوه و این اخبار کثیراً شنیده میشه، به حد تواتر میرسه. وقتی به حد تواتر رسید، عقل به این اخبار که به صورت یک قضیه هستن اعتقاد پیدا میکنه و این قضیه رو به عنوان یک قضیه متواتره اخذ میکنه تا بعداً در قیاسات ازش استفاده کنه. پس خلاصه مطلب این شد که عقل چهار استفاده از حواس میبره. یکی، به وسیله حواس کلیات مفرده رو اخذ میکنه، کلیات مفرده رو به صورت مفرد، یعنی بدونه که بینشون ارتباط برقرار کنه و اینها رو به صورت قضیه در بیاره، کلیات رو به صورت مفرد اخذ میکنه. دوم این که این کلیاتی رو که اخذ کرده به صورت قضیه در میاره. سوم این که از حواس استفاده میکنه، تجربیات رو میگیره، با زمینه قیاس به اون تجربیات اعتقاد پیدا میکنه، به این ترتیب مقدمات تجربی رو کسب میکنه. چهارم این که بر اثر شدت تواتر چیزی رو از حواس میگیره و بر اثر شدت تواتر به اون چشی گرفته معتقد میشه و قضایایی که متواتر هستند براش حاصل میشن. این قضایای متواتره رو میتونه در قیاس ها مورد استفاده قرار بده، یکی از مقدمات قیاس قرار بده. بله، سرمایه‌شو از حواس گرفته. مرحله اول در دوم تکمیلش میکنه. بله بله، ولی مستقیم اینو از حواس نمیگیره، اون مفرداتشو که از حواس گرفته در مرحله دوم ترکیب میکنه. الفصل الثالث یشتمل علی مسئلتین. یک مسئله این است که چگونه نفس انسانی استفاده میکند از حواس. مسئله دوم اثبات حدوث اون نفس انسانی است. چون گفته شده نفس قدیمه، قبل از ابدان موجوده، افلاطونی‌ها معتقد به این مطلب بودن، ارسطویی‌ها قائل به حدوث نفسن، مصنف هم که طرفدار ارسطو در این مسئله سعی می‌کنه که حدوث نفس رو اثبات کنه و قول افلاطون رو رد کنه. ان القوى الحيوانيه تعين النفس الناطقه في اشياء في اشياء منها ان يورد الحس من جملتها عليها الجزئيات. قوای حیوانی کمک میکنن نفس انسانی رو، نفس ناطقه انسانی و قوه عاقله انسان رو در اشیایی، منها یکی از اون اشیا که فقط ما همین یکی از اشیا رو توضیح میدیم، دیگه بیش از این رو توضیح نمیدیم، چون قوای حیوانی تماماً به نفس عاقل کمک میکنند و ما الان بحث در کمک حواس ظاهره به تنهایی داریم که حواس چگونه به قوه عاقله کمک میکنه. پس ما فقط یکی از این کمک ها رو مطرح میکنیم، به بقیه فعلا کاری نداریم. منها یکی از این اشیایی که قوای حیوانیه در این اشیا معین نفس ناطقن این است که یورد الحس من جملتها علیها الجزئیات. من جملتها یعنی از جمله این قوای حیوانیه، حس در بین این قوای حیوانیه، از جمله این قوای حیوانیه حس وارد میکند بر نفس ناطقه جزئیات رو، در بین این قوای حیوانیه حس جزئیات رو بر نفس ناطقه وارد میکنه و در اختیار نفس ناطقه قرار میده. فتحصل لها من الجزئیات امور اربعه، برای نفس ناطقه از این جزئیاتی که حس در اختیارش گذاشته چهار امر حاصل میشه. احدها، یکی از این چهار امر این است که این نفس ناطقه که در اینجا تعبیر میکنیم ازش به ذهن، انتزاع میکند ذهن کلیات مفرده را از جزئیات. کلیات مفرده یعنی کلیاتی که ترکیب نشدن و به صورت قضیه در نیمدن، مفردن، موضوع میتونن بشن، محمول میتونن بشن، اما الان ترکیب نشدن که قضیه بسازن. اینها رو انتزاع میکنه از جزئیات. به چه نحو انتزاع میکنه؟ علا سبیل تجرید لمعانی ها عن المادته و علائق المادته و لواحق ها. به این نحو که تجرید میکنه معانی اون جزئیات رو، چون عقل خود اون صور جزئیه رو نمیگیره بلکه معانی اون صور رو میگیره بعد از اینکه مجردشون کرد، مجردشون میکنه عن الماده یک و ان علائق الماده و لواحق الماده دو. خیال هم مجرد از ماده میکنه ولی مجرد از لواحق و علائق ماده نمیکنه. اما قوه عاقله علاوه بر این که مجرد از ماده میکنه، مجرد از علائق ماده هم میکنه. به این ترتیب اون صورتی که به دست قوه عاقله میاد صورتی است که کاملا تجرید شده و یک صورت کلی و معقول است. و مراعات المشترک فیه و مراعات المشترک فیه و المتباین به. این مراعاتو عطف بر انتزاعه، انتزاع میکند کلیات مفرد رو و مراعات میکند مشترکون فیه رو، کلیاتی که مشترکون فیه باشن مثل جنس و مثل عرض عام. و المتباین به رو، کلی که متباین به یعنی به وسیله او تباین حاصل میشه، به وسیله او جدایی و امتیاز حاصل میشه، یعنی فصل و عرض خاص. اینا رو از هم جدا میکنه، میفهمه که مشترکون فیه چیه، متباین به چیه. و ذاتی وجوده و الارضی وجوده، باز جدا میکند، مراعات میکنه ذاتی و وجوده را، عرضی و وجوده را، یعنی چیزی که وجودش ذاتیه، چیزی که وجودش عرضیه. چیزی که وجودش ذاتیه مثل جنس و فصل و نوع، چیزی که وجودش عرضیه مثل عرض عام و عرض خاص. این کلیات رو بالاخره کسب میکنه و تشخیص میده که چه نحو کلیه. فتح دسل نفس من ذالک مباد و تصور. پس حادث میشود برای نفس ناطقه من ذالک، از این کاری که کرده، یعنی از این انتزاعی که کرده و از این مراعاتی که کرده، به دست میاد برای او مبادی تصور. مبادی تصور رو به دست میاره تا این مبادی رو کنار هم بچینه و به مجهول تصوریش برسه. و ذالک به معاونت استعمالهی للخیال والوهم. این که این مبادی تصور رو به دست میاره به ذاته به دست نمیاره، معین داره، به معاونت استعمال هیلیل خیال ولوه. اولا جزئیات رو از حس گرفته و بعد از خیال و وهمم استفاده کرده، چون اینها مقداری از تجرید به عهده خیال و وهمه، یعنی وهم تا حدی تجرید میکنه، خیالم تا حدی تجرید میکنه، بعد در اختیار قوه عاقله میذارن. پس میبینید که از این مسیر رد میشه، این صورت جزئی از مسیر خیال و وهم رد میشه و به دست عقل میرسه، عقل بقیه کار رو انجام میده. بنابراین عقل داره از قوه خیال و قوه واهمه هم استفاده میکنه، به کمک اینها این جزئیات رو به این صورتی که گفتیم در میاره. اینجا ضمیر رو مذکر آورده به معاونت استعمالهی، برمیگرده به جوهر نفس، چون بعدن هم ایشون گاهی مذکر میاره، ولی نسخه تصحیح شده استعمالها داره که ما هم استعمالها تصحیح کردیم، برمیگرده به نفس ناطقه، مذکر بیاره به عنوان جوهر، مؤنث بیاره به عنوان نفس. و ثانی کار دومی که نفس ناطقه میکنه و اون ثمره دومی که از جزئیات میبره اینه که نفس واقع میسازد مناسباتی بین این کلیات مفرده را، مفرده بین این کلیات مفرده مناسباتی ایجاد میکنه. مناسبات نحوه های مختلف داره، ولی اون مناسباتی که مورد بحث ماست مناسبت مثل سلب و ایجابه. مثلا میتونه بگه که این مفهوم کلی تره، اون مفهوم جزئی تره، اینطور مناسبت سنجی بین دو مفهوم میتونه بکنه، ولی این مناسبت فعلا مورد نظر ما نیست. مناسبتی که بین دوتا کلی مفرد میخواد برقرار کنه، این مناسبتی که ببینید اینا با هم چسبندگی دارن تا ایجاب بینشون برقرار کنه، یا از هم تنافر دارن تا بینشون سلب برقرار کنه، این مناسبت منظور ماست. پس مناسبت همه نوع مناسبت ها منظورمون نیست، مناسبت علا مثل سلب و ایجاب منظور ماست. وقتی این مناسبت رو ایجاد کرد قضیه تشکیل میشه، یا قضیه موجبه یا قضیه سالبه. فما کانت تعلیف فیها به سلب او ایجاب اولیاً بیناً به نفسهی اخذه، خبر کانه به سلب او ایجاب نیست، اولیاً هست به سلب او ایجاب، یعنی سوا اون کانه به سلب او به ایجاب. پس هر قضیه‌ای که ترکیب در اون قضیه اولی باشد، چه اون قضیه ترکیبش به سلب باشد و چه ترکیبش به ایجاب باشه، اگر ترکیب در او اولی باشد یعنی بیان به نفسه باشد، اخذه، این عقل این تعلیف رو اخذ میکنه، یعنی قبولش میکنه، چون اولیست و احتیاج به استدلال نداره. و ما کانه لیسه کزالج، اما قضیهی که تعلیف در او این چنین نیست، یعنی اولی و بیان نیست، او رو ترکهو فعلا رها میکنه، الا مصادفت الواسطه، تا بالاخره برخورد کنه به واسطه و حد وسطی که به وسیله اون حد وسط بتونه این قضیه رو اثبات کنه. اگر حد وسط الان در اختیارش، خب الان اثبات میکنه، اگر نه میگرده تا پیدا کنه و حد وسط رو بیاره و این قضیه رو به توسط اون حد وسط اثبات کنه. و ثالث، استفاده سومی که نفس ناطقه از حس میبره، تحصیل مقدمات تجربی است. و هو ان نجد بالحس محمولا لازم الحکم لموضوع ما. ما مفردات رو به وسیله حس به دست نمیاریم، چنانچه در کار اول گفتیم، بلکه خود این مقدمه رو به دست میاریم، خود کل قضیه رو ما به وسیله حس به دست میاریم. یعنی مثالی که در نجات خود ایشون زده، مثال اینه، از سقمونیا مسهل لصفرا، سقمونیا که یک نوع گیاه مسهل صفراست، این رو ما تنها سقمونیاشو و نه تنها سقمونیا رو یا تنها مسهل لصفرا رو از حس به دست آوردیم، بلکه کل از حس به دست آوردیم. یعنی چند بار این سقمونیا رو به مریض دادیم، دیدیم صفرا برطرف شد. این مقدمه تجربی به وسیله حس به دست میاد. پس کل مقدمه به وسیله حس به دست میاد. مثل قسم اول نیست که مفردات به وسیله حس به دست میامدن، بعد خود عقل بین اینها ایجاد مناسبتی رو که وجود داشت میدید، یا مناسبت ایجابی یا مناسبت سلبی. این دوم کار سوم این نیستش که مفردات رو حس بگیرن، کل قضیه رو حس میگیره که مقدمه تجربی نامیده میشه. کاری که عقل میکنه اینه که کنار این مقدمه حسی، کنار این قضیه که از حس گرفته شده، یک قیاس اضافه میکنه. میگه که این امری که این قضیه دائما صادقه یا اکثرا صادقه، چیزی که دائما صادقه یا اکثرا صادقه اتفاقی نیست، پس مثلا این که سقمون یا موصل صفرا باشه اتفاقی نیست. از اینجا اعتقاد پیدا میکنه به این قضیه از سقمون یا موصل صفرا. اعتقاد کار عقله، ولی این کار عقل و این اثر عقلی به دست آمده از اون کاری که حس کرده، یعنی از اون تجربه‌ای که حس کرده. پس عقل از حس استفاده برده، منتها به زمینه قیاسی که کنار کار حس گذاشته. قضیه رو نمیگم تفاوت داره، استفاده‌ای که عقل میبره تفاوت داره. در فرض اول گفتیم که مفردات رو حس به عقل میده. در فرض دوم میگیم کل اون چرا که به صورت قضیه در میاریم حس به عقل میده. ولی حس کارش قضیه سازی نیست، عقل قضیه میسازه. در هر دو این قانون هست. فرق اینه که در اولی که گفتیم، در اولی که به تعبیر احد حاضر کردیم، مفردات رو حس میداد. در دومی اصلا قضیه رو حس میده، اما نه خود حس قضیه ساخته باشه. حس کارش قضیه سازی نیست، قضیه رو واهمه میسازه لااقل. نه خیر، واهمه این کار رو کرده، چون واهمه قدرت ساختن قضیه رو داره. منتها عقل به کلیتش پی میبره. عقل وقتی که اون قیاس رو زمینه میکنه به این قضیه ساخته شده، معتقد به این قضیه میشه، میفهمه که این قضیه دائمی یا اکثریه و بهش معتقد میشه. فرق بین قضیه تجربیه و یک قضیه معمولی همینه دیگه. قضیه معمولی رو ما مقدماتش رو از حس گرفتیم، دیگه تجربه نشردیم. اما در تجربه خود اصل این قضیه رو ما از حس گرفتیم، که از سقمونی و موصل الصفرا همه رو دیدیم، همه رو امتحان کردیم. اما این که بین سقمونی و موصل الصفرا رابطه برقرار کردیم، این کار حس نیست، کار واهمه است. بعد که واهمه این کار رو انجام میده، قضیه تشکیل میشه، عقل میاد از این قضیه تشکیل شده استفاده میکنه. و نحوه استفادهش اینه که میبینه این چند بار این قضیه تکرار شده، جواب در همه حال همینه که از سقمونی و موصل صفرا. بعد کنار این قضیه استفاده شده از حس، اون قیاس رو قرار میده. وقتی قیاس قرار داده شد، این قضیه میشه یقینی. قیاس خود عقل درست میکنه. اون قیاس ممکنه به همون صورت احدها و ثانیها درست کرده باشه. قیاس رو عقل درست کرده دیگه. قیم مقدمات مفرداتش از حس گرفته، مفرداتش از حس گرفته، ولی خودشو عقل درست کرده. پس بالاخره عقل داره بهره میبره از حواس، منتها اینطور نیست که تمام کار رو حواس بکنن. مقداری از کار رو حواس کردن، بقیه رو عقل زنینه کرده. خب قضایایی که قضایای تجربی هستن سه نحوه هستن. بعضی اوقات قضایای تجربی ما حملی‌اند، بعضی اوقات شرطی متصلند، بعضی اوقات شرطی منفصلند. مثلا در همین مثال از سقمونی و موصل الصفرا، قضیه حملی است. در اینجا ایشون می‌فرماید که حس درک کرده که این محمول لازم الحکم اصل موضوع، یعنی باید به موضوع داده بشه یا باید از موضوع سلب بشه. در ایجاب باید به موضوع داده بشه، در سالب باید از موضوع سلب بشه. اما گاهی ما باز بر اثر مشاهده اینو درک کردیم، این قضیه برامون حاصل شده که کلما طلعت شمس فنهار موجودون، کل ما طلعت شمس فنهارو موجودن. این قضیه متصل است. حس ما به ما گفته که اتصال بین این تالی و بین این مقدم برقراره. چون چند بار اینو دیده، اتصال رو دیده. گاهی به این صورت نیست، به صورت اتصال نیست، به صورت انفصاله. گفته العدد اما زوجون و اما فردون، این رو باز حس دیده، حالا یا با لمس، لمس کرده معدودات رو، یا با چشم دیده، یا با گوش، که قبلا گفتیم اعداد چیزهایی است که به وسیله، عدد چیزی است که به وسیله همه حواس پنجگانه درش میشه، لذا از محسوسات مشترکه شمرده شد. حالا به هر ترتیب عدد رو در آورده، خب زوجیت و فردیتش هم میفهمه و میدونه که این دوتا با هم معاندن، زوجیت با فردیت جمع نمیشه، فردیت با زوجیت جمع نمیشه. اینجا یه قیاس، یک قضیه منفصله تشکیل میده، میگه العدد اما زوجون و اما فردون. توجه میکنید که بر اثر تجربه‌ای که این حس میکنه، تجربه اینه تکرار مشاهده، تجربه یعنی تکرار مشاهده، بر اثر تکرار مشاهده که میکنه، گاهی قضیه حملیه میسازه چه موجبه چه سالبه، گاهی قضیه متصله میسازه چه موجبه چه سالبه، گاهی هم قضیه منفصله میسازه چه موجبه چه سالبه. بعد عقل میاد کار حس رو تکمیل میکنه، این قضیه رو که حس ساخته دائمیش میکنه یا اکثریش میکنه با اون قیاس مطوی که گفتیم. وقتی که اکثری و دائمیش کرد، مقدمه تجربی که مفید یقینه حاصل میشه، اون وقت میتونه مقدمه تجربی رو در برهان به کار بگیره، چون مقدمه تجربی مفید یقینه و میتونه مقدمه برهان قرار بگیره. و هو ان نجد بالحس محمولا لازم الحکم لموضوع ما. این تحصیل مقدمات تجربی به این صورته که ما میابیم به وسیله حس محمولی رو که حتما باید مرتبط بشه با موضوعی. کان حکمه ایجابن او سلبا. حالا نحوه ارتباطش اینه که ارتباط ایجابی برقرار کنه یا ارتباط سلبی برقرار کنه. اگر با هم چسبندگی دارن ارتباط ایجابی برقرار میکنه، اگر از هم نفرت دارن ارتباط سلبی برقرار میکنه. توجه میکنید عبارت ایشون دقیق میارن، محمولا لازم الحکم، لفظ لازم الحکم رو میارن تا هم ایجاب رو شامل بشه هم سلب رو شامل میشه. نمیگن محمولا ثابتا لموضوع ما و نمیگن محمولا منفیا عن موضوع ما، چون اگه بگن ثابتا سالبه رو شامل نمیشه، اگه بگن منفیا موجبه رو شامل نمیشه. لازم الحکم میگن که هر دو رو شامل بشه، یعنی این حکم لازمه که حکم بشه بر این موضوع، حالا حکمش یا ایجابی است در موجبه یا سلبی است در سالبه. میبینید با این عبارت هر دو رو فهموندن. نجد بالحس محمولا او تالیا، او تالیا عطف بر او سلبن نیست، عطف بر محمولنه. نجد بالحس محمولن در قضیه حملیه، او تالیان در قضیه شرطیه، که باز شرطی هم دو قسم میشه، یکی متصل است یکی منفصله. موجب الاتصال، تالی که موجب الاتصاله، یعنی باید حتما متصل بشه با مقدم در موجبه، یا مسلوب الاتصال، حتما باید اتصالش سلب بشه در سالبه. این در متصله. او موجب الاناد او مسلوبه، یا تالی است که انادش با مقدم ایجاب شده و اثبات شده در منفصله موجبه، یا انادش سلب شده در منفصله سالبه. پس سه جور قضیه برای حس کشف میشه که این سه جور هر سه میتونن تجربی باشن، اما وقتی تجربی میشن میتونن تجربی باشن بالقوه، وقتی تجربی میشن که عقل اون قیاس رو زمینه کنه، وقتی قیاس زمینه شد میشه مقدمه تجربی و مفید یقین. و لیس ذلک فی بعض الاحایین دون بعضن، این حکمی که میکند، این اونچه که ما میابیم، اینی که ما میابیم محمولی را، این لجز زالش، یعنی مشارن الهش همون مازاکره، یعنی این وجدان حس محمول را، محمول چنینی را یا تالی چنینی را، این فی بعض الاحایین دون بعضه نیست. یعنی اینطور نیست که بعضی اوقات دیده که مسهلون لصفرا با سقمونیا ارتباط برقرار میکنه، بعضی از احیان ندیده این ارتباط رو، اینطور نیست، بلکه دائما دیده، دائما دیده که مسلون لصفرا با سقمونیا مرتبطه، دائما دیده که وجود نهار با طول شمس متصله، دائما دیده که فردیت با زوجیت اناد داره. اینا رو دائما دیده، در هینی دون هینه نیست، بلکه فی کل الاحیان دیده.
ما بعضی اوقات چیزایی یکشون میگیم و بعضی اوقات چیزایی ببینیم یا دائما ببینیم و از این وقت چیزی برده این وقتی مسئله زمان پیش میاد و همان زمان وسیله سنجش بردیگه ما با یک ابزار زمان رو میسنجیم بعد خب اندازه داره اندازه کمیت خاصی داره این که ما میگیم بعضی وقتها یا وقتهای دائمی این زمان نیستی نیستش که با این تعبیرها بسازه زمان نیست دیگه کمیه کسی کمیه نیست مشخصیه ببینید ما میگیم پاره از اوقات این پاره از اوقات توی 10 میلیون سال فرض بکنیم
البته منظور ایشون اون
که پایه اوقات رو تو 6 ماه فرض بکنیم و اون دوام رو دوامی که من در نظر دارم اون چیزی که به نظر من دوام میاد توی بستر 10 میلیون سال فرض بکنیم مثلا دوام بی‌معناست یا اون دوام رو در 3 سالی که من دیدم مثلا در طول عمر 30 سالم اون دوام 3 سال مثلا دیدم یا خب نمیتونه به صورت دوام
ولی منظور ایشون این نیستش که در زمان متفاوتی زمان معینی یا نامعینی این تجربه اتفاق بیفته منظور ایشون اینه که ما این تجربه رو چند بار تکرار کنیم و یه جواب ببینیم به این کار نداره چون تعبیر دیگه نداره
ما میتونیم بگیم دائمیه
نه دائمی منظورم تو ابد نیست این خاصیت رو ما در این میبینیم تا ابد هم بگیم ابی نداره
خاصیت نیست مثلا
دوام هم ببینید همین مثالی که زدیم سقمونیا مسهل صفراست این رو اگر ما چند بار تجربه کنیم و ببینیم چند بار یعنی نه 2-3 بار بلکه بیش از اینها تجربه کنیم و ببینیم متوجه میشیم که این خاصیت برای سقمونیا هست پس هر جا که سقمونیا باشه ما میتونیم برش مسهلون صفرا رو حمل کنیم یعنی این قضیه در همه حال تشکیل میشه
مثلا ببینید شما این دوام رو خاصیت برگردونید این که سقمونیا این خاصیت رو این خاصیت رو داره پس دائمیه
بله در طلوع شمس هم همینطوره شما وقتی که هر روز بلند میشید میبینید که با طلوع شمس روز متولد میشه میفهمید که اتصال بین این دو تا برقراره این اتصال اتصال دائمی است یا وقتی میبینید زوجیت و فردیت با هم جمع نمیشه میدونید که اناد بینشونه
پس ببینید ما باید این دنبال خواص وقتی خواص رو واجه ببینید چه معیاری برای دست یافتن به اون خواص هست
ما از این که میبینیم این محمول با این موضوع مرتبط میشه پیدا میکنیم خواص رو
ولی یه مورد
اگه یه مورد برعکس داد اینم الان میخواستم بگم اگه یه مورد برعکس داد باید ببینیم قضیه چیه در برهان شفایشون دارن که ما این قضایای تجربیمون رو درسته که تکرار میکنیم و یه نتیجه ازش میگیریم ولی نمیتونیم این قضایای تجربی رو در همه امکنه صادق ببینیم در همه امکنه در همون محلی که ما آزمایش کردیم و این نتیجه رو گرفتیم باید حکم کنیم که دائما نتیجه اینه لذا خود ایشون میگه در بلاد شمال زمین سقمونیا مسئله صفرا نیست اونجا تجربه شده دیدن مسئله صفرا نیست
ما این دائم رو پس یه جور ضروری رو لایت خلق و لایت بیان و تخلق ناپذیر تا ابد
بله اگه اون تو باشه که قضیه تجربی نیست قضیه تجربی با قضیه اولی فرق داره بله دائمی که میگیم اولا در زمان نامتناهی لازم نیست ما تجربه کنیم یعنی در زمان دائم لازم نیست تجربه کنیم یه 10 باری 20 باری که تجربه کردیم به اندازه که اطمینان پیدا کنیم کافیه چون قیاس میاد قیاس میگه این حکم یا اکثریه یا دائمیه و ثانیاً باید متوجه باشیم که مکان آزمایشمون رو ملاحظه کنیم. در برهان شفا در بحث تجربه، در اونجایی که میگه که فرق بین استقرا و تجربه چیه، در همونجا این مطلب رو مطرح کرده که تجربه در مکان خاص نتیجه یکسان میده، اگر مکان عوض بشه ممکنه نتیجه عوض بشه. پس ما باید ملاحظه همه چی رو بکنیم. حالا اونم مراجعه میکنید در برهان شفا بحث تفاوت بین استقرا و تجربه. قضیه جزئی به عهده وهمه، قضایای جزئی به عهده وهمه، به عهده عقل نیست. هر جا که چی؟ بله 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 اون عیب نداره. جزئیه ای که ما میگیم به عهده عقل نیست، جزئیه ایست که از شخصی استفاده بشه، نه اون جزئیه که در محصولات اربع گفته میشه. شخصیه رو میفرمایی؟ محصولات اربع؟ اون عیب نداره، اون در اختیار عقله، از این همین عبارات هم در میاد. ما مقید نشدیم که حتما کل باشه، بعضا باشه کافیه. باید ببینیم که حکم با چه موضوعی مناسبه، با کل افراد مناسبه یا با بعض افراد مناسبه. در هر دو صورت حکم رو عقل میده. اگر شخصی باشه اون وقتی که کار وهمه، اگر قضیتون شخصی باشه کار وهمه. ولیس ذلک فی بعض الاحایین دون بعض، و این که حس میابد محمول چنینی را یا تالی چنینی را در بعض اهایین دون بعض نیست، ولا علا سبیل المساوات نیست. علا سبیل المساوات نیست، یعنی اینطور نیستش که فرض کنید که 10 بار تجربه کرده باشه، 5 بار این رو یافته باشه، 5 بار نیافته باشه. پس نه در بعض الاهایین دون بعضن هست، به طوری که مثلا اون وقتی که یافته بیشتره، اون وقتی که نیافته کمتره، یا به عکس. و نه هم به صورت مساوی است که مقدار یافته‌هاش و مقدار نیافته‌هاش یکسان باشه، یعنی 5 بار این رو دیده و 5 بار هم خلافش رو دیده باشه. اینطور نیست، بل دائما، بلکه دائما دیده، دائما این وجدان برای حس حاصل میشه. این یک معنا برای لا علی سبیل المساوات بود که ذکر شد، که توجه کردیم در این معنا گفتیم که یافتنش با نیافتنش مساوی نباشه. اگر 5 بار تجربه کرده جواب رو این دیده، 5 بار دیگه خلاف ندیده باشه. به معنای دومی هم بر این عبارت ممکنه داشته باشیم که بگیم لا علی سبیل المساوات، یعنی اینطور نباشه که یک احتمال بده، احتمال مساوی، که این محمول برای این موضوع هست، این احتمال رو بده، احتمال هم بده که این محمول برای این موضوع نیست، یا احتمال بده که این تالی با این مقدم اتصال یا عناد داره، و همچنین در مقابل احتمال بده که این تالی برای این مقدم اتصال و عناد نداره. که منظور از مساوات اینه که 2 احتمال مساوی نده، یعنی حالت شک براش نباشه، که هم احتمال بده این محمول لازم الحکم باشه، هم احتمال بده لازم الحکم نباشه، هم احتمال بده این تالی اتصال و عناد داشته باشه، اتصال یا عناد داشته باشه، هم احتمال بده که این تالی اتصال یا عناد نداشته باشه. لذا بعدش میگن وجودن یس کنون نفس. این وجودن یس کنون نفس نشون میده که باید علی سبیل المساوات نباشه، بلکه باید به طرزی باشه که نفس آروم بشه، بگه اینطور هست، مخالفش دیگه نیست، مقابلش دیگه نیست، احتمال مقابل رو نده. اگه احتمال مقابل رو بده اطمینان نفس نیست، شکه. وجودن یس کنون نفس الان بین طبیعت هازل موضوع و هازل محمول. این وجودن مفعول مطلق میگیریمش برای نجد. نجد بالحس محمولن لازم وجودن یعنی وجدانن. راه دیگری نداریم برای توضیح این عبارت، اونجور که به ذهن بنده میرسه راه دیگه نداریم، ناچاریم که وجود رو به معنی وجدان بگیریم و مفعول مطلق بگیریم برای نجد. یعنی نجد بالحس محمول چنینی و تالی چنینی را وجدانی که یسکن النفس به این که، یعنی یطمئن النفس به این که بین طبیعت این موضوع و این محمول این نسبت است در حملیه و بین طبیعت این و این که این تالی، طبیعت این تالی تلزم هذا المقدم در متصله یا تنافی هذا المقدم در منفصله، تنافی یا لزوم دارد لذاته لابل اتفاق، باید نفس مطمئن بشه که بین طبیعت این موضوع و طبیعت این محمول این نسبت یعنی این ارتباط سلبی یا ایجابی در حملیه برقراره، و باز مطمئن بشه که طبیعت این تالی لازم دارد این مقدم را در متصله یا منافات دارد با این مقدم در متصله در منفصله، لزوم یا تنافی لذاته لابل اتفاق، لزومی که باشه باید لزوم لذاته باشه نه لزوم اتفاقی، این رو نفس مطمئن میشه به دست میاره. یعنی باید طوری بیابد این حس چنین محمولی را و چنین تالی را که بفهمه بین این تالی و بین این محمول و این موضوع این رابطه است و بین این تالی و این مقدم این رابطه است. درسته بگیرید اب نداره، ولی مرتبطش میگن از ادبی به کجا، وجودن رو به کجا مرتبط میکنید؟ باید به نجد مرتبطش کنید. اینی که گفتم در این نسخه اینطوره، وجودن داریم و به همین نحو که گفته شد ناچاریم بیانش کنیم، اما در نسخه نجات وجودن نداریم، به جای وجودن حتی داریم، داره بل دائما حتی تسکن نفس الی ان تا آخر. اگه حتی باشه دیگه ما این تشلف رو لازم نیست متحمل بشیم که وجودن رو به معنی وجدانن بگیریم و مفعول مطلق بگیریمش برای نجد. میشه بل دائما، بل که حکم علی سبیل المساوات نیست، فی بعض الاحیان دون احیان، فی بعض الاحیان نیست، بلکه دائما است. چون دائما است حتی به نحوی که یسکن النفس، نفس مطمئن میشه به کجا. اون تعبیری مقدار تعبیر بهتریه، حتی اگه باشه بهتره، ولی خود این نسخه ما وجودنه. فیکون ذالک اعتقادا حاصلا من حس و قیاس. ذالک یعنی اون چه که ما به دست میاریم از این به وسیله این حس، اون قضیه که به دست میاریم اعتقادی است که حاصل میشه از حس و قیاس. یعنی هم حس ما این تجربه رو کرده، چه مشاهده چه سمع چه هر جور دیگه، بالاخره این حس ما این تجربه رو کرده و عقل ما هم اون قیاس خفی رو در کنار این تجربه گذاشته. همیشه این تجربه در کنارشون قیاس هست که لو کانه اتفاقیان لما کانه دائمیان او اکثریا، ولکن نهو دائمیون او اکثریون فلسفه اتفاقیه. این قیاس همیشه در کنار تجربه هست. کما هو مبینون فی الفنون المنطقیه، در فنون منطقی گفتن که تجربه همیشه در کنارش قیاس خفی است. یعنی تجربه مرکب است از حس و قیاس خفی. این مطلب در جلد یک اشارات فصل اول از نهج ششم صفحه 216 و 217 آمده. چهارمین استفاده‌ای که حس به قوه عاقله میده اینه که برای قوه عاقله قضایای متواتره رو ایجاد میکنه. یعنی حس قضایای متواتره رو به دست میاره و در اختیار عاقله میذاره تا عاقله از این قضایای متواتره که مفید یقینند در مقدمات برهان استفاده کنه. حالا چرا قضایای متواتره به وجود میاد؟ چون چند بار تکرار میشه، بر اثر تکرار چند بار قضیه به صورت تواتر در میاد. البته قضایای متواتره مربوط به سمعیاته، برخلاف تجربیات که اختصاص به سمعیات نداره. و رابع الاخبار التي یقع به حد تصدیق لشدت تواتر الاخبار. و رابع الاخبار التي لاخبار نوشته غلطه. الاخبار التي یقع به حد تصدیق لشدت تواتر. ات تواتر باز الفش اینجا افتاده. اون چه که حس به عقل میده اخباری است که به اون اخبار تصدیق واقع میشه. چرا مورد تصدیق قرار میگیره؟ چرا مورد اعتقاد قرار میگیره؟ لشدت تواتر، چون چند بار تکرار شده. این اخبارم که اسمشون قضایای متواتر است به وسیله حس در اختیار عقل گذاشته میشه. خب این چهار تا استفاده بود که حس به عقل میرسوند. حالا مصنف میفرماید که نفس انسانی از آنچه که حس در اختیارش گذاشته به عنوان یک سرمایه استفاده میکنه، یعنی اون مفردات رو و همچنین قضایای تجربی رو، همچنین قضایای متواتر رو به عنوان یک سرمایه برای تصور یا تصدیق استفاده میکنه. بعد از اینکه این سرمایه رو از خارج گرفت، دیگه کار به خارج نداره، به درون خودش میره. به این معنا که چون نفس مستکفی است، نفس مستکفی است، از خودش استفاده میکنه. یعنی سرمایه رو از خارج گرفت، از این به بعد دیگه به خارج کار نداره، هرچی هست در درون خودش انجام میده، در ذات خودش انجام میده. پس در ذات خودش شروع میکنه به ترکیب اینها و استفاده کردن از اینها تا به نتیجه مطلوب برسه. اگر در وقتی که مشغول انجام دادن فعالیت ها روی این سرمایه ها هست، در این هنگام قوای مادون مزاحمش بشند، اگر قوای مادون مزاحمش بشن، گاهی اتفاق میفته که او را از کار وا میدارند و او تعقل خودش رو که کار خاص خودش رو تعطیل میکنه و به اون چه که مشتهیات این قواست میپردازه، مشغول میشه به مشتهیات این قوا و از تعقلش میمونه. سرمایه رو گرفت، مشغول فعالیت شد، منتها مزاحم وارد کار شد، نتونست مزاحم رو دفع کنه. اونا قوی تر از عاقله بودن. این در افرادی اتفاق میفته، افرادی که قوه عاقلشونو رئیس بقیه قوا نساختند، اونها قوه عاقلشون مقهوره. کسانی هستن که قوه عاقلشون رو رئیس بقیه قوا ساختن، همه ی قوا مقهور قوه عاقلن، اونا قوای مادونشون هیچ مزاحمت ایجاد نمی کنن. اما کسانی که همیشه به حواس با حواس سر و کار دارن، همیشه با قوای حیوانی کار میکنن، اگر یه وقتم قوه عاقلشون بخواد کار بکنه، چون قوه عاقله ضعیفه، ازش استفاده چندانی نشده و قوه عاقله تقویت نشده، به این جهت به محضی که قوه عاقله مشغول کار میشه، عادتی رو که به قوای حیوانی داشته، اون عادت باعث میشه قوای حیوانی دوباره هجوم بیارن و قوه عاقله رو تعطیل کنه. این در افراد زیادی اتفاق میفته، اتفاقا بیشتر انسان ها اینطوری هست که قوه عاقلشون بیشتر گرفتار مزاحمه. پس وقتی نفس مشغول کار کردن روی این سرمایه است، گاهی قوای مادون مزاحمش میشن و از کار اصلی که تعقله بازش میدارن. گاهی قوای عاقله مزاحمش نمیشن، او کارشو ادامه میده. قوای مادون مزاحمش نمیشن، قوه عاقله کارشو ادامه میده. در هنگامی که داره ادامه میده، اگر دو مرتبه ببینه مقدمه ای رو فراموش کرده یا مقدمه ای رو که باید میگرفته نگرفته، مجدد برمیگرده به خارج، اون مقدمه ای که لازمه کسب میکنه، دو مرتبه باز میاد در خودش فرو میره و مشغول کار میشه. اما اگر دید نه، مقدماتشی که گرفته دیگه تکمیله، دیگه به خارج رجوع نمی کنه، کارشو ادامه میده تا به مطلوب برسه. پس اینطور شد که سرمایه از خارج گرفته میشه، بعد که از خارج گرفته شد، عقل در درون خودش مشغول فعالیت میشه، دیگه احتیاج به خارج نداره، تماسش از خارج قطع میکنه. در وقتی که مشغول فعالیت در درون خودش هست، گاهی مزاحم پیش میاد، کار نصف کاره قطع میشه، تعقل دیگه به نتیجه نمیرسه، ناتمام میمونه. گاهی مزاحم پیش نمیاد، کار ادامه پیدا میکنه. وقتی کار ادامه پیدا کرد، گاهی عقل متوجه میشه که چیزی فراموش شده یا اینکه باید مقدمه‌ای رو کسب می‌کرده، اون مقدمه رو کسب نکرده، مجدد مراجعه می‌کنه به خارج و اون مقدمه لازم رو می‌گیره. گاهی هم متوجه میشه که نه، احتیاجی به هیچی نداره، همون سرمایه‌ای که گرفته بی‌نیاز کننده است، با همون سرمایه کار انجام میده، علی‌ای حال به نتیجه میرسه و تعقل تموم میشه. بله درسته، بله الان بله این احتیاج داره، ولی از این به بعدش مستکفیه، از این به بعدش احتیاج نداره. باشه اب نداره. بله 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 اب نداره. بگیم فالنفس الانسانیه تستعین بالبدن لتحصیل این، تستعین بالبدن یعنی تستعین به قوای بدنیه، که منظور از قوای بدنیه در اینجا احساسه، تستعین به احساس لتحصیل این مبادی، مبادی لتحصیل این مبادی لتصور و تصدیق، این مبادی رو تحصیل میکنه تا به مجهول تصوری برسه یا به مجهول تصدیقی برسه. ثم اذا حصلت ها، وقتی این سرمایه و این مبادی رو به دست آورد دیگه از خارج میبره، رجعت الی ذاتها، به ذات خودش مراجعه میکنه و فعالیت رو در درون خودش شروع میکنه. فان تعرض لها شیء من القوى التي دونها شاغلتا ایاها به ما یلیها من الاحوال شغلتها عن فعلها، اگر متعرض بشود برای این قوه عاقله و برای این نفس انسانی، یکی از قوایی که دون خودش هست و مرتبه پایین تر از خودشه، قوای حیوانی، در حالی که مشغول می کند این قوای دون ایاها، اون نفس را مشغول می کند به ما یلیها من الاحوال، با اون احوالی که اطراف نفسه، یعنی او را از مشغولش میکنه به همین اطرافیای خودش، به آنچه که مشتهیات این قواست در هر صورت. این قوای مادون نفس رو مشغول میکنن به مشتهیات خودشون. اگر تعرض لها این چنین وضعی شغلت ها عن فعلها، اون قوای مادون اعراض میدن نفس را از فعل خودش که تعقله، یعنی مانع تعقل میشن و تعقل قطع میشه، کار نیمه تموم میمونه. فاذربت عن فعلها، از فعلش صرف نظر میکنه، از کارش و تعقلش صرف نظر میکنه و کارش باطل میشه، نیمه تموم میمونه. و این لم تشقلها فلا تحتاج الیها بعد ذلک، اگر اون قوای مادون نفس رو مشغول مایلیها من الاحوال نساختند، فلا تحتاج و نفس دیگه احتیاج ندارد الیها، به اون قوای مادون، بعد از آلک، بعد از اینکه سرمایه را از خارج گرفت دیگه احتیاج به قوای مادون نداره. فی خاص افعالها، در افعال خاص خودش که همون تعقلات باشه، دیگه احتیاج به مادون نداره، با این سرمایه کار خودش رو شروع میکنه و به انجام میرسونه. الا فی امور تحتاج و فیها خاصتن الا ان تعاود القوى الخیالی مرتن اخرى، مگر در اموری که در اون امور به تنهایی احتیاج به این دارد که مجدد برگردد به قوای خیال و از قوای خیال استفاده کنه، در اون امور برمیگرده. مثلا فرض کنید سرمایه رو کامل نگرفته، مقداری دیگه باقی مونده که باید میگرفت نگرفت، حالا دو مرتبه برمیگرده برای همون مقداری که نگرفته، اونایی که گرفته دیگه تموم شده، برای اونی که نگرفته مجدد بر میگرده و میگیره، زمینی میکنه با اونچه که قبلا گرفته، حالا کارو شروع میکنه. و ذالکه، این که بر میگرده دو مرتبه به قوه خیال، لقتناس مبدأ غیر الذی حصل، برای اینه که اخذ کند و بگیرد مبدعی غیر از اون چه که تا حالا حاصل شده براش. فرض کنید یه مبدعی رو که باید میگرفته نگرفته، حالا بر میگرده که مجد که اون مبدع رو بگیره و این مبادی که گرفته زمینه کنه. او معاونتن به تمثیل القرض فی الخیال لیستحکمه تمثله به معونته فی العقل، لیستحکم تمثله به معونته فی العقل. اینو توجه کنید، گاهی از اوقات قوه عاقله مطلب کلی رو نمیتونه بپذیره، قوه عاقله هنوز ضعیفه، کار نکرده زیاد، چون کار نکرده، پرورده نشده، نمیتونه یه مطلب کلی و یه مطلب عقلانی رو بپذیره. در اینجا عقل این رو مطلب کلی رو میفرسته تو قوه عاقله تا قوه عاقله متمثلش کنه، به صورت جزئی درش بیاره. نفس انسانی وقتی جزئی رو فهمید، اون وقت میتونه بعدن منتقل به کلی بشه، بعد از اینکه کلی رو فهم جزئی رو فهمید میتردش دوباره به عقل، عقل اون وقت کاملا تصور میکنه. گاهی از اوقات این اتفاق میفته برای مبتدیا بیشتر، لذا وقتی به کسی یه مطلب کلی گفته میشه میگه مثل چی، این که میگه مثل چی یعنی تمثلش بده، مثالشو ذکر کن، جزئیشو ذکر کن، مصداقشو بگو. وقتی ما مصداقشو گفتیم اون وقت حالا دیگه روشن میشه براش، اون مطلب کلی رو درک میکنه. بله بله بله. حالا اگر پس گاهی از اوقات اتفاق میفته که مطلب عقلی کلیه و عاقله چون ضعیفه یا نسبت به اون مطلب ضعیفه نمیتونه اونو درکش کنه، دنبال مثال میگرده، یعنی میخواد تمثل در خیال پیدا کنه، جزئی بشه، مصداق پیدا کنه تا به وسیله این مصداق کلی درک بشه. در این حالت هم عقل باز مراجعه میکنه و معابده میکنه به قوه خیالیه. پس درسته مبدعی رو در اینجا فراموش نکرده، همه مبادی رو گرفته، کار رو داره به انجام میرسونه، اما چون ضعیفه نمیتونه به اون نتیجه نهایی برسه، ناچاره که از مثال کمک بگیره، برمیگرده تو قوه خیالی متمثلش میکنه و کار رو آسون میکنه تا بتونه اون کلی رو بهتر درک بکنه. پس رجوع کردنش به خیال یا لاقتناس مبدا این غیر الذی حصل است یا به خاطر معاونت و کمکگیری است به تمثیل الغرض، به اینکه متمثل کند غرض رو در خیال، اون غرض رو و اون مطلوب خودش رو در خیال متمثل کنه تا مستحکم شود تمثل اون مطلوب به کمک خیال، مستحکم شود تمثلش فی العقل، فی العقل متعلق به تمثل اوست، تا تمثل اون مطلب در عقل مستحکم شود به معونه تمثلی که در خیال پیدا کرده. یعنی عقل نمیتونه اون رو به طور مستحکم درک بکنه، ابتدا ناچاریم که بفرستیمش در خیال متمثلش کنیم، بعد به وسیله تمثلی که در خیال پیدا کرده در عقل متمثلش کنیم تا عقل بتونه کاملا و مستحکما درکش بکنه. و هازا مما یقع فی الابتداء ولا یقع بعده الا قلیلا. این که عقل از خیال کمک میگیره، از قوای مادون کمک میگیره، چه خیال چه غیر خیال، عقل از قوای مادون کمک میگیره در ابتداست، یعنی در وقتی است که هنوز نفس به کمال نرسیده و قوه عاقله کاملا پرورده نشده. ولا یقع بعده الا قلیلا، وقتی پرورده شد استفادش از خارج و استفادش از قوای مادون خیلی کم میشه، مستقیم خودش به طرف معقولات میره. اینطور نیست که سرمایه رو بخواد از خارج بگیره، چنان قوه پیدا کرده که مستقیما با معقولات تماس برقرار میکنه. و هازا این استفاده کردن از قوای مادون چیزیست که یقع فی الابتدا، در ابتدای کار برای عاقلینی که هنوز قوه عاقلشون کاملا پرورده نشده واقع میشه. ولا یقع بعده الا قلیلا، و بعد از این ابتدا حاصل نمی شود مگر کم، یعنی کم اتفاق می افته که اون کسانی که عقلشون پرورده شده برگردن از قوای مادون استفاده کنن. عبارت نجات اینطوره: و هازا مما یقع فی الابتدا کثیرن ولا یقع بعده الا قلیلا. عبارت نجات بهتره، چون با قلیلا ما می فهمیم که کثیرن در اینجا باید باشه. هازا مما یقع فی الابتدا کثیرن، کثیرن در ابتدا این مطلب اتفاق می افته و بعد ابتدا لا یقع الا قلیلا. نمی رسیم بخونیم وسط مطلبیم باشه؟ خب بلجرسی بعد، الحمدلله رب العالمین.